بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضه على آلات المحرم مع كون موادها اموالا مشتمله على منافع محلله مع ان الجزء اقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الاخر من الشرط والمشروط و سیجی او ایزن فی المسئلت الاتیه ما یعید و هازا انشاء الله تعالی. المسئلت ثانیه یحرم المعاوضه علی الجاریت المغنیه و کل این مشتملت علی صفت یقصد من حل حرام اذا قصد منها ذلک و قصد اعتبارها فی البیع علی وجه یکون دخیلا فی زیادت الثمن کالعبد الماهر فی القمار او اللهو و السرقه اذا لوحظ فیه هذه الصفه و بذل بازایه شیء من الثمن لا ما کان علی وجه الداعی و یدل علیه ان بذل الشیء من الثمن به ملاحظه صفت المحرمه اکل للمال بالباطل و تفکیک بین القید و المقید به صحت العقد فی المقید و بطلانه فی القید به ما قابله من الثمن غیر معروف عرفن لأن القید امر معنوی لا یوزع علیه شیء من المال و ان کان یبذل المال بملاحظه وجوده و غیر واقع شرعا علی ما اشتهر من ان الثمن لا یوزع علی الشروط فتعین بطلان العقد رأسا وقد ورد النص بان ثمن الجاریه المغنیه سهط و انه قد یکون للرجل الجالیه تلهیه و ما ثمنها الا کثمن الکلب نعم لو لم یلاحظ الصفه اصلا فی کمیت الثمن فلا اشکال فی الصحه و لو لوحظ من حیث انه صفت کمال الى آخر. بحث در این بود که اگر چنانچه چیزی دارای صفت محرم بود و ما به عنوان اون صفت محرم او را فروختیم معامله باطله و نمی شود به واسطه ثمن بیاییم و ثمن را توزیع کنیم به واسطه صفت، بگیم اون مقداری که در مقابل صفت واقع شده است باطله و اون مقداری که در مقابل اون ذات متصف به این صفت واقع شده است اون معامله صحیح باشه. برای این که ما در شبیه همین مسئله سابق باز همین فتوا را دادیم، سابقا گفتیم در آلات قمار که مشتمل است بر مواد و مشتمل است بر هیئت و اون ماده و هیئت دارای غرض حرام و دارای کار حرام هستند، گفتیم اگر آلات قمار را فروخت معامله باطله و نمی شود ثمن توزیع بشه. بگیم حالا که موادش مال هست و دارای منفعت محلل هست، پس اون مقدار از سمن که در مقابل هیئت هست اون مقدارش باطل باشه، ولی اون مقداری که در مقابل ماده هست اون صحیح باشه. ما سابقا این بحث را گذراندیم، گفتیم هیئت و ماده قابل تفکیک نیستن و نمی شود اینها رو از هم جدا کرد. بالاخره این ماده با این هیئت یک شی را تشکیل می دهند و وقتی معامله روی این یک شی واقع شد، سمن مال این یک شیه. خب این یک شی وقتی لا یقصد و با این هیئت منه الا الحرام، باید معامله باطل باشه. شیخ میگن در عین این که اونجا بهتر از اینجا میتونستیم قائل به تقسیط و تقسیم سمن بشیم، برای این که اونجا هیئت گرچه قید بود اما در متن واقع هیئت جز بود، جزئی هیئت بود و جزئی هم ماده بود و جز اقبل للتفکیک است تا شرط. شما اگر چنانچه مقداری انگور با مقداری مشروب یا مقداری شیره با مقداری مشروب یک جا فروختید و بعد معین شد مقداری از او مشروب است و مقداری شیره، اونجا میتونیم بیاییم توضیح بکنیم، بگیم معامله نسبت به جزء دبسیش صحیحه و نسبت به جزء خمریش باطله، سمن را هم به همین نسبت توضیح بکنیم. در هیئت و ماده در آلات قمار هم شیخ می‌فرمایند هیئت و ماده شبیه دو جزء هستند و دو جزء اقبل است برای تفکیک از شرط و مشروط. سلام علیکم. اونجا که اقبل بود ما قائل به تفکیک نشدیم، پس اینجا که شرط و مشروط هست به طریق اولا قائل به تفکیک نمی شویم. گرچه اونجا هم شیخ سابقا خلاف این حرف را فرمودن، شیخ اونجا فرمودن حق این است که قید جزء عقلی و امر معنوی و نمی شود مال در مقابل جزء عقلی قرار بگیره. حالا رو فرض حرف میزنن، بر فرض ما هیئت را یک جزء حساب بکنیم و ماده را یک جزء حساب بکنیم و در جزء بگوییم میشود بین اجزا تفکیک قائل شد، معامله در برخیش صحیح باشه معامله در برخیش باطل باشه، بر فرضم این حرف را اونجا بزنیم که نمیزنیم، در شرط و مشروط به طریق اولا این تفکیک گفته نمی شود و حتما کل معامله باید باطل باشه. پس اگر چنانچه کسی چیزی را به عنوان استفاده محرم و با شرط استفاده محرم فروخت، اینجا قطعا کل معامله باطله. اگر نظرتون باشد ما گفتیم سه صورت داریم در این نوع دوم. صورت اول این بود که ما بیاییم و در ضمن معامله شرط بکنیم منفعت محرم را فقط، ولو منافع محلل هم داشته باشه، ولی ما در ضمن معامله شرط می کردیم منفعت محرم را و غیر منفعت محرم را شرط نمی کردیم. این نوع اول بود. نوع دوم این بود که شیئی که مبی واقع شده است هم دارای منفعت محلل باشه و هم دارای منفعت محرم باشه و ما در ضمن عقد دوتا منفعتش را ذکر بکنیم و دوتا منفعتش را شرط بکنیم و معامله روی دو منفعت واقع بشود، نه فقط روی منفعت محرم واقع بشود. مثل این که کنیزی را میخواد بخره، که این کنیز علاوه بر منافع محلل مغنیه هم هست، این منفعت محرم را هم داره و معامله هم روی سایر منافعش واقع شده است و هم روی صفت مغنیه بودنش واقع شده. ولذاست میبینیم اگر کنیز در همین شرایط مغنیه نبود قیمتش 1000 دینار بود، حالا که مغنیه هست برای او 2000 دینار داده است. پس 1000 دینار داده برای منافع محللش و 1000 دینار هم داده است برای منافع محرمش، اگر معامله رو اینجور انجام دادن. خب اینجا هم بلا خلاف باید بگیم این معامله حرامه و ادله ای که ما داشتیم ادله شامل این مورد هم می شود. و باز همون انقلت و قلت اینجا پیش میاد که آیا می شود تفکیک بکنیم، بگیم این کنیز را خریده است به 2000 دینار، 1000 دینارش برای صفت خوانندگیشه، 1000 دینارش هم برای سایر منافعشه، فقط اون مقدار از این سمن که در مقابل مغنیه بودن واقع شده است اون مقدار باطل باشه، اما اون مقدار سمنی که در مقابل خود جاری قرار گرفته است با سایر منافعش اون بگیم معامله صحیح باشه. میگن نه، برای این که ما سابقا گفتیم الان هم اشاره کردیم، گفتیم ولو صفت خوانندگی پول در مقابلش بذل میشه، اما این صفت جزء مادی نیست، مثل خمر و خل نیست، بلکه این امر معنوی و جزء عقلی، و چون که جزء عقلی هست سمن در مقابل این صفت واقع نمیشه، ولو این صفت موجب ازدیاد سمن میشه، موجب بالا رفتن سمن میشه، اما کل سمن مال کنیزه، کنیز را خریده است. میگن کنیز دو قسمه، یا کنیز خواننده یا کنیز غیر خواننده، ولی هرچه هست میگن کنیز خواننده گرانتره و کنیز غیر خواننده ارزانتره. پس این ارزانی و گرانی به کی نسبت داده میشه؟ به خود کنیز نسبت داده میشه. میگن کنیز قیمتش گرونه، کنیز قیمتش ارزونه، و الا اگر چنانچه مقداری از پول در مقابل کنیز بودن بود و مقداری از پول در مقابل غنا بود، باید فرقی بین کنیز اونجایی که مغنیه باشد و غیر مغنیه باشد نباید فرق باشه، نباید بگیم قیمت گرونتره، چون اون مقدار پولش که در مقابل غناست مال مغنیه بودنشه. پس همین که میگن قیمت کنیز لوکانت مغنیتن اغلا و لولم تکن مغنیتن ارخص، قیمت بالا و پایین هست، معلوم میشد کل قیمت مال خود کنیز هست، ولو اون چیزی که باعث ازدیاد قیمت شده است و بالا رفتن قیمت شده است این صفت خوانندگی است. بنابر این سمن روی این صفت توزیع نمیشه و روی این صفت تقسیم نمیشه. پس اگر کنیز را با وصف خوانندگی به طوری که وصف خوانندگی هم در بیع دخالت داشت، یعنی قیمت رو بالا برد، این باطله. اما اگر کنیز دارای وصف خوانندگی بود، این هم دلش میخواد از این کنیز خواننده استفاده کند، اما این وصف در قیمت دخالتی نداره و در معامله دخالتی نداره، کنیز خواننده باشه 1000 دینار، غیر خواننده هم باشد 1000 دینار. منتها بنده وقتی امر دائر شد بین دو کنیز، یکی خواننده و یکی غیر خواننده، کنیز خواننده را اختیار می کنم. اگر اینجوری بود در این صورت معامله باطل نیست و عیبی نداره. وقتی معامله باطله و وقتی پول خوردن از راه معامله اکل مال به باطل است که صفت خوانندگی در معامله دخیل باشه، دخلشم به نحوی باشد که قیمت را بالا ببره، در این صورت معامله باطله و اشکال داره، و الا در غیر این صورت عیب و ایراد و اشکالی نداره. حالا صفت خوانندگی گاهی به عنوان خوانندگی نگاه بهش میشه، گاهی به عنوان انه صفت و کماله. آدم هر هنری داشته باشد، بودن هنر بهتر است یا نبودن هنر؟ مسلم هنرمند بودن بهتره دیگه. پس گاهی به این مغنیه بودن به عنوان این که او هنری است از هنرها و صفتی است از صفات کمال، اینجوری نگاه بهش میشه. و ما میبینیم این صفت کمال هم در معصیت میشود ازش استفاده کرد، هم در غیر معصیت. این میتواند آواز خوانی بکنه، این کنیز میتواند قاریه قرآن باشه و میتواند مرثیه خوان باشه. پس این صفت را هم میشود در جهت محلل ازش استفاده کرد و هم میشود در جهت محرم ازش استفاده کرد. حالا اگر بنده قصد کردم منفعت محلل را، پس صفت غنا در معامله من دخیله و قیمت هم با این صفت بالا میره، اما این صفت را نمیخوام در معصیت استفاده کنم، بلکه میخوام در کجا استفاده کنم؟ در غیر معصیت استفاده کنم. آیا معامله صحیح هست یا نه؟ میگن اگر منفعت محلل هم عین این منفعت محرم منفعت مقصوده معتد به اندل اغلاس، که همین طوری که کنیز مغنیه را میخرن، کنیز مرثیه خان را هم همون جور میخرن، مرثیه خانی هم با خوانندگی یکیست، اون منفعت مقصود و معتنابه، این یکی هم منفعت مقصود و معتنابه. اگر این صفت که در راه حلال استفاده می شود، این منفعت محلل منفعت مقصوده معتنابه هست و من هم قصد کردم او را، اینجا قطعا معامله باید چی باشه؟ بی اشکال باشه. اما اگر منفعت محلل منفعت نادره است، این شاید در مدت عمرش دو بار به مرثیه خان احتیاج داشته باشه، یکی وقتی که پسرش مرده، یکی وقتی که عیالش مثلا از بین رفته است دیگه. این منفعت محلل بسیار منفعت نادری است و کم این منفعت ازش انتفاع برده میشه. حالا بنده قصد بکنم این منفعت نادر را، آیا معامله صحیح هست یا نه؟ قد یقال که نه، معامله صحیح نیست، چون منافع هم عین اعیانه. ما سابقا گذروندیم اگر عینی دارای منفعت محرم مقصود بود و دارای منفعت محلل نادر بود، ولو ما قصد منفعت محلل را هم بکنیم، آیا معامله صحیح هست یا باطل؟ یادتون هست؟ اونجا گفتیم معامله باطله. چرا؟ برای این که منفعت نادر شعر میگه اصلا نیست، وجود نداره، ولذا میگیم این دارای منفعت محلل نیست. وقتی منفعت محلل است که منفعت مقصوده باشه، وقتی منفعت نادره بود وجودش کان لم یکن، وقتی وجودش کان لم یکن شد ولو شما به قصد منفعت نادره هم بخرید، معامله چیست؟ باطله. حالا اینجا هم بگیم این صفت همین طوری عین عین، چون نادره هست کان لم یکنه، کان لم یکن که شد. شما اگر کنیز را به عنوان خوانندگی خریدید باید معامله باطل باشه. وقد یقال که نه، بین اونجا و اینجا فرقه. در واقع اینجا متعلق عقد ما مغنی بودن است یا کنیز بودن. چی میخرد و میفروشه؟ کنیز. و کنیز خودش منافع محلل داره، منافع محلل مقصوده داره، آشپزی بلده، خیاطی بلده، جاروب کردن بلده، بافندگی بلده، ریسندگی بلده و سایر منافع. یک منفعت محرم هم داره، ولو اون منفعت باعث ازدیاد قیمت هم میشه، اما خود اون منفعت که متعلق عقد نیست. پول که در مقابل منفعت داده نشده، پول در مقابل کنیز داده شده. من هم که قصد حرام نکرده ام، من قصد محلل کرده ام. پس بگیم معامله چیه؟ معامله صحیحه. و شیخ این وجه دوم را اختیار می کنن که بگیم در این صورت هم معامله چیست؟ صحیحه. گفتیم ما در چند مسئله این نوع دوم را بحث می کنیم؟ سه مسئله. یکی این که دارای منفعت محرم باشد ولم یقصد الا الحرام. دوم این که دارای منفعت محرم باشد و قصده هم منفعت محرم و هم منفعت محلل، که همین بود که عرض کردیم. نوع سوم این که چیزی را بشود ازش استفاده حرام کرد و الا خود اون برای حرام ساخته نشده، می شود در حرام به کار برد، به قصد حرام ازش استفاده کرد و قصده منه الحرام. این دو نفر در معامله غایت انجام معاملشون چی بوده؟ حرام بوده است. انگور را میفروشه تا چی ساخته بشد با او؟ تا شراب ساخته بشه. چوب را به او میفروشه تا با او بت ساخته بشه یا آلات قمار ساخته بشه و امثال اینها. این هم قطعا باید بگیم یکی از مصادیق اتم ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. این اعانت بر اسم و اعانت بر اسم اقل مرتبهش این است که تکلیفا حرامه، ولی آیا معامله ای هم که انجام شده است باطل هست یا باطل نیست، این رو انشالله از رو خواهیم خواند. از بعض روایات استفاده می شود که معاملش هم باطله، برای این که امام ثمن اینها رو به عنوان سوق معرفی کرده، و از بعض روایات استفاده می شود نه. حالا ببینیم آیا جایز هست از نظر وضعی معامله اش یا جایز نیست، انشالله از رو روشن‌تر بشه. وقد تقدمه، پس ما تا اینجا اثبات کردیم که ثمن توزیع نمی شود بین ذات و بین اون صفت، و بگیم اونی که مقابل اون صفت حرام واقع شده از حرامه. وقد تقدم الحکم، شاهد ما این که سابقا گذشت به فساد المعاوضه، به این که معاوضه و معامله فاسد و باطل است. علا آلات المحرم، معامله ای که بر آلات محرم واقع میشه، مع کون موادها، با این که مواد اونها اموالن مشتملتن علا منافع محلله، موادش مشتمل است بر منافعی که اون منافع حلال. با چوبش می شود پنجره ساخت، در ساخت و امثال اینها. این اولا. با این که در واقع هیئت و ماده در آلات قمار شبیه جزء و جزئه و این مجموع شبیه مرکبه و جزء اقبل به تفکیکه. اگر شما یک مرکب را میفروختید، یک بست دو بسته که حالا نمیدونم کدامش هم کدامه، یکی خل است و یکی خمر است، این دوتا را با هم میفروختید، بعد معلوم میشد یکی خمر و یکی خل، اینجا میگیم معامله چجوریه؟ نسبت به خلش صحیحه و نسبت به خمرش باطل. تفکیک میکنیم و سمن را توضیح میکنیم. اینجا هم شبیه اونجاست و برای تفکیک اقبل است از شرط و مشروط. مع ان الجزء، با این که جزء اقبل است برای تفکیک بین جزء و بین جزء آخر. اگر چیزی مرکب از دو جزء باشد، جزء برای تفکیک قابلیتش بیشتره، پذیرشش بیشتره و می شود بین هیئت و ماده تفکیک کرد. بگیم اون مقدار سمنی که در مقابل هیئت هست باطل و اون مقدار سمنی که در مقابل ماده هست صحیح، در این حال که اقبل هست کسی فتوا نداده و گفته ان کل معامله چیه؟ باطله. مع ان الجزء اقبل للتفکیک بین این جزء و بین جزء دیگر، اقبل است، پذیرشش بیشتر است، من الشرط و المشروط، از شرط و مشروط. و در اینجا شرط و مشروط بود دیگه، برای این که اون جنس را میفروخ به شرط این که در حرام ازش استفاده بشود فقط. عنایت کردید دیگه. و سیجی و ایزن، سه چهار خط دیگه باز همین حرف تکرار میشه. و سیجی و ایزن فی المسئلت الاتیه، در همین مسئله دوم باز ما این حرف رو بر شما تکرار میکنیم. ما یعید و هازا، همین که این حرف رو تأیید میکنه که تفکیک نمیشود و میگیم کل معامله باطله. المسئلت الثانیه، یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنیه، معامله روی کنیز مغنیه، نه کنیز مغنیه، هر چیزی که مثل کنیز مغنیه هست و کل اینن مشتملت علا صفت که یقصد و از اون صفت حرام. خب این معامله حرام است به یک شرط، ازا قصد منها ذالک، اگر از اون صفت ما معصیت را قصد کرده باشیم، تنها قصدم نباشه بلکه در معامله اون صفت دخیل باشه، یعنی قیمت یه مقدارش برای اون صفت پرداخت شده باشه و قصد اعتبارها و قصد شده باشد اعتبار اون صفت، یعنی بودن اون صفت در بی، جوری هم باشد علی وجه یکون دخیلا فی زیادت سمن، که سمن به وسیله این صفت زیادتر باشه، دخالت داشته باشد در بالا رفتن سمن. حالا صفت دیگر مثل مغنیه چی؟ کل عبد الماهر فی القمار، این غلامش قمارباز قهاری است، سر هر میز قماری که نشست تا نبرد از جا خلاصه بلند نشد، و این یه همچه قماربازی میخواد که هر شبی این مقدار پول یا مفت مثلا براش بیاره. کل عبد الماهر فی القمار، یا عبدی که الماهر فی الله، یا نعوذ بالله این عبدش در ماشین دزدی، در موتور دزدی، در عرشبت که اموال مردم سرقت کردن، واقعا دیگه رو دست نداره، خلاصه از دیوار گچی بالا میره و سرقت رو انجام میده. و الماهر فی السرقه، ازالوه زفیه، اگر در این عبد ملاحظه بشود این صفت سرقت و این صفت قمارباز بودن. و بزل به ازائها شیء من الثمن، یه مقدار پول به خاطر عبد بودنش، یه مقدار هم به واسطه عرشبت که سارق بودنش. لا ما کان علی وجه الداعی، یه وقت است بنده این عبدا میخوام اما در معامله ازش صحبت نمی کنم. اگر اینجور نبود حرام نیست. و یدل علیه، و دلیل بر این مطلب، ان بذل شیء، اینجا این کتاب ها بذل شیء من الثمن هست، بعضی کتاب ها بذل شیء من الثمن هست. اگر بذل شیء من الثمن باشه خب خیلی روشنه، یعنی مقداری از ثمن در مقابل این صفت داده میشه. اما اگر بذل شیء باشد، این من الثمن را باید بیان برای اون شیء بگیریم که بذل شیئی که اون شیء چیه و در مقابلش داده میشه، اون ثمن دیگه، برخی از ثمن دیگه. بذل شیء من الثمن اگر الف و لام داشته باشه، این من میشد من بیانیه، اما اگر بدون الف و لام باشد من تبعیض میشه دیگه، یعنی شیئی که اون شیء بعض ثمن هست. البته بدون الف و لامش بهتره، چون ما مرادمون کل ثمن که نیست که، بعض ثمن هست. به ملاحظت صفت المحرمه، بذل شیء به ملاحظه این صفت محرم، اکل للمال بالباطل، این اکل مال به باطل، پس هم حرام است و هم معامله چی؟ باطل و فاسد. بله؟ چی؟ یه وقت هست به عنوان داعی بنده می روم کنیزی را می خرم، قصدم این است که کنیز مغنیه بخرم، داعی من بر معامله و محرک من بر معامله مغنیه بودنه، اما در حین معامله از مغنیه بودن بحثی نمی کنیم، شرط نمی کنیم، ثمن به واسطه او اضافه نمیشه، ولی بنده میخوام چی بخرم؟ کنیز خواننده بخرم. این عیبی نداره. بله؟ نه، خریدار. بله بله، داعی خریدار، فروشنده هم ممکنه داعیش باشه دیگه، ولی غالبا کی مغنیه میخواد؟ مشتری میخواد دیگه. لا علی وجه الداعی، باید به وجهی باشد که در معامله معتبر باشه، پول در مقابلش داده باشه، نه این که علی وجه داعی باشه، یعنی داعیش بر معامله مغنی بودن کنیزه، اما از مغنی بودن کنیز در معامله صحبتی نمیشه. و یدل علیه ان بذل شیء من الثمن به ملاحظت صفت المحرمه اکل للمال بالباطل. حالا کسی بیاد بگه آقا تفکیک میکنیم، اون مقدار ثمن که در مقابل صفت هست باطل و معامله در مقابل کنیزش صحیح، و تفکیک و بین القید که مغنیه بودن باشه و مقید که خود کنیز باشد، به صحت العقد فی المقید، بگیم در مقید عقد صحیح در کنیز، اما نسبت به صفت خوانندگی و پولی که مقابل او قرار میگیرد باطل، و بطلانهی فلقید به ما قابله من الثمن، در مقابل اون ثمنی که برای خوانندگیش داده میشود، این غیر و معروف عرفن، عرف این کار پیشون معروف نیست، چون قید امر مادی نیست بلکه امر معنوی است، مقابل ثمن واقع نمی شود. لأن القید امر معنوی، لا یوزع علیه شیء من الثمن، چیزی این شیء من المال هم شاهده برای اینکه اونجا هم باید شیء من الثمن باشه، چیزی از مال در مقابل او بذل نمی شود و ان کان یبذل المال به ملاحظت وجوده، ولو همین صفت باعث بالا رفتن قیمت میشه، اما قیمت چی بالا میره؟ قیمت خود کنیز بالا میره، نه اینکه یه مقدار قیمت در مقابل صفت خوانندگیش باشه. پس این غیر معروف عرفن و غیر واقع شرعن، شرعن هم این تفکیک واقع نشده و این توضیح واقع نشده، علام اشتهر بنابر اونچه که بین فقها مشهوره، من ان سمنه لا یوزع علی الشروط، گفته ان سمن بر شروط توضیح نمیشه. حالا که توضیح نشد و تفکیک نشد، فتعین بطلان العقد رأسا، عقد از بیخوریشه باطل هست. دلیل بر بطلان از ریشه بودنش دارید؟ بله. وقد ورد النص به ان سمن الجاریت المغنیت سحتون، سمن جاریه مغنیه سحت، نجس، پلیده، و چیز پلید آدم باید ازش اجتناب بکنه دیگه، پس معامله باطله. و باز در نص وارد شده است انهو قد یکون للرجل، گاهی برای مرد جاریه ای هست که تلهیه، مشغولش میکنه، سرگرمش میکنه، او را از یاد خدا غافل میکنه، همش او رو میبرد در عرش شود که شعر و شاعری و امثال اینها، تلهیه و ما سمنها الا که سمن الکلب، کنیز اینجوری سمنش عین سمن کلبه، کلب غیر از کلاب اربعه خرید و فروشش باطل بود دیگه، پس خرید و فروش اینم چیه؟ باطله. و که خیلی تکرار کردیم که در مسئله اولی لم یقصد الا الحرام، در این مسئله هم قصد الحرام و هم قصد سایر منافع حلال. نه لولم یلاحظ صفت و اصلا، بله اگر این صفت که خوانندگی باشد در کمیت و ثمن ملحوظ نبود، ولو داعیش بود که عرض کردیم، لولم یلاحظ صفت و اصلا فی کمیت ثمن فلا اشکال فی صحه، معامله قطعا صحیحه. اما اگر به صفت خوانندگی نه به عنوان صفت محرم نگاه بکنیم، بلکه به عنوان هنری از هنرها و صفت کمالی، ولو لوحظ من حیث انه صفت و کمالن که قد یصرف الی المحلل، گاهی این صفت در حلال هم صرف میشه، مرثیه خوانی میکنه، فیزید و لعجل هستمن، برای همون منفعت محلل هم گاهی قیمت بالا میرود. خب این دو صورت داره، فان کانت المنفعت المحلله لتلک الصفه، اگر منفعت محللی که بر این صفت صدای خوب بودن، اگر منفعت محللی که بر این صدای خوب داشتن بار شد، از اون منافعی باشد که مما یعتد بها، معتدون بهاست، هم کنیز مرثیه خان بازارش داغ است برای فروش و هم کنیز آوازه خان، اگر اینجوری بود فلا اشکال فی الجواز، قطعا معامله جایزه. اما اگر منفعت محللش نسبت به محرم نادر بود و ان کانت نادرتن به نسبت الی المنفعت المحرمه، خب حالا این صفت را ملحق کنیم به عین و بگوییم باطله، یا ملحق نکنیم و بگوییم صحیح است و جهانه، ففی الحاق ها بالعین، این صفت را به عین ملحق کنیم، عینی که منفعت محلل نادر داشت، فی عدم جواز بذل المال، بگیم در مقابل عینی بذل مال جایز است که منفعت محللش چی باشه؟ نادر نباشه، متنابه باشه. فی عدم جواز بذل المال الا لمشتمل على منفعه محلله غیر نادره به نسبت الى المحرمه. این را مثل عین فرض کنیم یا نه عدم الحاق به عین؟ بگیم اینجا خود مغنی بودن که مورد معامله واقع نشده. چی مورد معامله واقع شد؟ کنیز. کنیزم منفعت محلل مقصود داشت یا نداشت؟ داشت دیگه. و این آقا هم که راجع به خوانندگی قصد معصیت نکرد دیگه، قصد عبادت داشت، قصد اطاعت داشت دیگه. پس شیئی که فروخته شده است دارای منفعت محلل مقصود هست که سایر منافع کنیز باشه، با این صفت هم که حرام قصد نکرده ولو پول اضافه داده است، اما قصد حلال کرده. پس بگیم معامله چیه؟ معامله صحیحه. یا عدم الحاق به عین. چرا عدم الحاق؟ لأن المقابل بالمبذول، اونی که در مقابل سمن واقع شده است، هو الموصوف، خود کنیزه، نه صفت خوانندگیش. ولا زیر فی زیادت سمنه، و ضرری نداره، عیبی ندارد اگر سمن موصوف زیاده پیدا کرد به ملاحظه منفعت نادره، چون خود منفعت نادره که نمیخواد متعلق عقد واقع بشه. آیا وجه اول را بگیم یا دوم رو؟ وجهان اقواهما الثانی، که بگیم معامله چیه؟ صحیحه. از لا یعد اکلا للمال بالباطل، این اکل مال به باطل نیست، موصوف ما دارای منفعت محلل مقصوده است و مورد معامله واقع شده. و نسو به ان سمن المغنیت سهتون، این که گفته ان سمن مغنی سهت است، این مبنی بر غالبه. غالبا مغنیه را برای چی میخوان بخرن؟ برای خوانندگی. پس این که گفته از سهت، مراد همون غالب افرادی است که در خارج واقع میشه، و الا وقتی ما قصدمون خوانندگی نباشه روایت اونجا را شامل نمی شود. المسئله الثالثه، یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا، فروختن به شرابساز برای شرابسازی حرامه به قصد ان یعمله، و کذا بیع الخشب به قصد ان یعمله صنما او صلیبا، لان فیه اعانتون علی الاسم، این اعانت بر اسم عدوانه، ولا اشکال ولا خلاف در این که این اعانت بر اسم و عدوان هست. و اما لولم یقصد ذالک، اگر قصد نکنیم حرام را ولو به شراب ساز بفروشیم، اما اگر قصد نکنیم حرام را ولو به شراب ساز میفروشیم، فل اکثرو علا عدم تحریم، اینجا را گفتن معامله چیه؟ باطل نیست. اون بابا معصیت میکنه، به من چه، من که قصد معصیت ندارم. لل اخبار المستفیزه، چون اخبار مستفیزه داریم که میگه حرام نیست. منها خبر و ابن ابی عزینه قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام ان رجل له کرم، یک آقایی تاکستان داره، درخت مو زیاد داره، یبیع العنب، انگورش را میفروشه، ممن یعلم، به کسی که میدوند این آخرش شراب میکنه، اما به قصد شراب کردن نفروخته، ولو میداند او چی میسازه؟ شراب میسازه. ممن یعلم انه یصنعه خمرا، این روایت عرض شود که اون وقت اینجا چه کار بکنه؟ او مسکرا. فقال علیه السلام، امام فرمود انما باعه حلالا، این انگور فروخت یا شراب فروخت؟ انگور. چه وقتم انگور را فروخت؟ در فصل انگور. فصلی که هم میشه انگور را آبش را گرفت و خورد، هم میشه خود انگور را خورد. خب در فصل انگور، انگور را به مسلمان فروخته، این انگور هم میشود صرف حلال بشه. حالا اگر اون خریدار صرف حرام کرد، جهنمش هم مال کیه؟ مال خریدار، به تو ربطی نداره دیگه. بنابراین امام فرمود انما با اه این آقا فروخته از این انگور را حلالن فل ابان، در اوان و در فصل رسیدن انگور، که الذی یحل شربه، اون ابانی که شربش جایزه، میشه انگور را عصیرش را گرفت، آب انگورش کرد ساندویچ و خورد، او اکلهی، یا نه آبش را نگیره خود انگور را بخوره، آب باشه شرب میشه، خودش باشه چی میشه؟ اکل میشه. شربهی او اکلهی فلا بعثه ببیه. و باز روایت و ابی کهمش که میاد سوال میکند مردی از امام صادق علیه السلام، او وقت حضرت در جواب وقتی که سوال میکند انگور را به کسی میفروشیم که شراب میسازه، امام میگه خود ما این کار را میکنیم. امام میفرماید هاوزا، عرض شود که ما این کار را میکنیم، این و انگور خودمون را میفروشیم. هاوزا یعنی بلی، یا این که عرض شود که ما، عرض شود که یا همی مثلا، یا ما همیشه دائما، یا خلاصه برای تأکید هاوزا میاد، هاوزا نحن نبی و تمرنا، ما که امام هستیم تمر خودمون را میفروشیم. ممن نعلم انه یصنعه خمرا. خب از این دو روایت استفاده میشود که علم به ساختن طرف موجب حرمت میشود یا نمیشود؟ نمیشود. هاوزا یک کلمه هست، نه اینکه هوزا باشد. الا غیر ذالک مما هو دونهما فی الظهور. این دوتا روایت ظهورش در اباحه خیلی روشنه. وقد یعارض، و گاهی این دوتا روایت را معارض قرار داده ان با مکاتبه ابن ابی عزینه ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال الله، فرمود این کار را نکنه. و روایت عمرو ابن حریس عن توت ابی اهو ممن یصنعه الصلیب او السنم قال الله. خب این دوتا روایت با هم چی هستن علمای اعلام؟ با هم تعارض دارن دیگه. اینها میگرد لا یبی او، اونها میفرماید که لا بعث، اشکالی نداره. وقد یجمع بینهما، گاهی بین این دو دست روایت جمع میشه. اون روایات که میگد لا بعثه، جایی را میخواد بگد که شرط نکرده باشن، و اینجا که امام گفته است لا، میخواد جایی را بگد که اینا چی کرده باشن؟ شرط کرده باشن ساختن سنم یا ساختن صلیب را، که گفتیم این اشتراط بعید نیست فی غایت البعد، دیروز خوندیم دیگه، این فی غایت البعده. وقد یجمع بینهما، بین این دو خبر و بین اخبار مجوزه به حمل المانعه، این دوتا خبر دومی را حمل میکنیم علا صورت اشتراط جعل الخشب سنیمن صلیبن او سنما و تواتعه هما علیه، یا تواتی کرده باشن از اول یا در حین معامله شرط کرده باشن. و فیه، اما جواب این است که دیروز عرض کردیم شرط ساختن سنم برای فروشنده مسلمان چه سودی داره؟ چه فایده‌ای داره؟ قیمت که بالاتر نمیره که. شرط بکنن یا نکنن، بت ساز وقتی چوب خرید میخواد چی بسازه؟ پس این شرط کردن، اون وقت بیاد شرط بکنه صلیب بسازه، بعدم بیاد پیش امام میگه آقا بنده به کسی صلیب چوب فروختم و شرط کردم صلیب بسازه، حالا برای بعد تکلیفم چیه؟ همچه کاری بعدم بیاد برای آینده اش از امام سوال بکنه، واقعا خیلی بعیده، که دیروز هم عرض کردیم. و فیه انهازا فی غایت البود از لا دائیه للمسلم، دائی برای مسلم نیست و محرکی برای مسلم نیست. الاشتراط صناعت الخشب سنمن فی متن بیعه، اجاره دادن میتونه دائی باشه برای شراب، اما ساختن سنم نه. حالا در بیع یا خارج بیع بیاد این شرط رو بکنه، ثم خدمت کی شرف یاب بشه؟ خدمت امام شرف یاب بشه. ثم یجی و محضر امام و یسأل الامام ان جواز فعل هازا، بیاد از جواز این عمل در آینده سوال بکند یا حرمته. و هل یحتمل، آیا اصلا احتمال داده میشه کسی جرأت بکنه بیاد به امام بگه آقا بنده چوب توت میفروشم، به بت‌ساز میفروشم، شرطم میکنم بت بسازیم، حق نداری منبر بسازی، حق نداری در بسازی، حق نداری پنجره بسازی، حتما باید چی بسازی؟ بت بسازی. تا حالا این کارو میکردم، از یه بعد این کارو بکنم یا نه؟ آیا واقعا آدم عاقل میاد همچه سؤالی از امام بکنه؟ و هل یحتمل ان یری در راوی به قولهی ابی اتوت ممن یسنع سنم و سلیب ابی اهو مشترطن علیه و ملزمن فی متن العقد یا قبل العقد، من او را الزامش میکنم که ان لا یتصرف فی، دست به طرف این چوب دراز نکنه الا برای خاطر چی؟ الا برای ساختن بود. ان لا یتصرف فیه الا بجعله سنما، فالاولا حمل الاخبار المانعته علی الکراهه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.